أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ملخص بحث‌های گذشته به اینجا رسید که از نظر اصولی میتوان گفت که در اطراف علم اجمالی در این احکامی که به یدنا و علم به اراده نداریم و انما تم الحجت علیه میتواند براءت در اطراف علم اجمالی جاری بشه بلا تعارض و احتیاط واجب نباشد. در این حال استدلال شده به روایاتی بر وجوب احتیاط. حالا چه قائل به این مبنا شدیم یا نه طبق قول مشهور بگیم از نظر اصولی هم تعارضه، پس لازم احتیاط از بابت این که براءت جاری نمی شود. در این حال لا ینافی که دلیلم بیاد بگه نه جای براءت نیست و باید احتیاط کنید. بحث درباره این روایات اختصاص نداره به این مبنایی که احتیاط رو در از نظر اصولی انکار میکنه، بلکه هر دو قول میتونن به روایات هم استدلال کنه. روایاتی که مورد استدلال قرار گرفت به یک ترتیب دو قسمش کرد. یک قسم روایاتی که مدلولش عامه و نسبت به همه موارد علم اجمالی به ما انه علم اجمالی میگه یجب الاحتیاط. این روایات چهار تا روایت بود، دونه دونه طرح کردیم. اشکالات مرحوم آخوند، یه مقدار تصرف در اشکالات مرحوم آخوند، قبول این اشکالات ولو به بیان آخر، بله به این روایات عام نشد استدلال کنیم. ولی بعد دیدیم روایات خاصه‌ای داریم در مواردی از این احکام، موارد علم اجمالی، در مورد علم اجمالی امام حکم به احتیاط فرموده. تعدادی از این روایات رو دیروز به عرض رسوندیم. عناین مشتبهین، موثقه سماعه و روایت عمار. روایت مورد در صوبین مشتبهین باب 64 ابواب نجاسات، هم به اصطلاح روایت صفوان هم روایت اما سماعه در باب 7 از نجاسات. این روایات رو چارتا رو دیروز خوندیم. مشابه این روایات باز از این نظر روایت معروف باب استصحاب. در باب استصحاب سه روایت نقل می شود از زراره، روایت اولا، روایت ثانیه، روایت ثالثه. انشالله برسیم به باب استصحاب و این روایات و نحوه استدلال با این اصطلاح، روایت اولای زراره، روایت ثانیه زراره، روایت ثالثه زراره. این سه روایت در فقه مطرح، در اصولم در بحث استصحاب مطرح. یکی از این روایات زراره، اصاب صوبی دم و رعاف، این روایت یک باب 41 ابواب نجاسات و همچنین روایت 2 باب 7 هر دو جا نقل شده در وصایه. روایت مفصله، قسمتی از اون که مورد استشهاد باست. اصاب صوبی دم و رعاف، خب امام میگه باید اونجا رو بشوری. بعد هی سوالاتی میکنه، طرحهایی کم و زیاد، من جمله این سوال، فانی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر عینه و فاقصله، میدونم یک قطره خون به لباسم رسید اما نمیدونم کجاست تا اونجا رو بشورم. یک لباس پیراهن عربی است، پیراهن عربی 2.5 متر 3 متر پارچه است، یک قطره به یک جای رسیده، دم رعافه، خوندماغ شده، تا طبعا وقت شستشو به اصطلاح با فشار هوا میاد بیرون، اون ذرات آخر گاهی تو هوا گم میشه، میدونم به لباسم رسید اما نمیدونم به کجای لباسم تا همون نقطه را بشویم تطهیر کنم. اگر بدونم به پایین لباس رسید اون نقطه خون رو ببینم، خب همون یه ذره نقطه رو که شستشو کنم کافیه، کاری به جای دیگش نداره، چون اینها با هم دیگه امتزاج که نداره، سریان که نداره، خلط که نمیشه، بنابراین یه نقطه خالص میتونه شستشو کنه. یا دو نقطهش نجس شده، اون دو نقطه رو میتونه شستشو کنه، اما لم ادره عینه و فاغسله، نه ذره کوچک خون بوده به لباس رسیده، احیانا سفیدم نبوده که بشه جستجوش کرد، ولو با ذره بین تو لباس رنگی بوده، تو لباس سیاه بوده، حالا نمیدونم کجاست تا پیداش کنم. قال تقسل من صوبک الناحیه التی ترا انه اصابها حت تا تکون علی یقین من طهارتک. اون قسمت لباسی را که میدونی به اونجا رسیده ولی اون نقطهشو نمیدونی، دامن لباس همشو بشور، یا فکر میکنی به کتت رسیده، نه به شلوار اصابت نکرده، دماغ است و به جلوی لباس و به پشت و به کتت رسیده، همه اون رو بشور. حالا چرا همشو؟ در هر کدوم از این موارد فرض کنیم یه علم اجمالی است، یک نقطه کوچک در همه این لباس پیراهن عربی، یا یک نقطه کوچک در دامن لباس، یا یک نقطه کوچک در بالای لباس، ولی این یه نقطه، یه نقطه کوچک از هزار نقطه است. این لباس لباس وسیعی، سطح وسیعی داره، این نقطه های متعددی درش فرض داره، یه نقطه از اونجا، ولی من علم اجمالی دارم که بالاخره یه نقطه نجس شده. علم من ترا و امثال ذالک اینه که یه نقطه نجس شده، اما امام میگه همش رو بشور تا یقین پیدا کنی طاهر شده و هیچ نجاستی وجود ندارد. این دقیقاً یکی از مصادیق علم اجمالی است. علم به نجاست نقطت من اللباس، من به اصطلاح قمیص یا هر چیز دیگر، بدون اینکه موردش ای نقطت از این نقاط، لم ادر عینه هو فاغسله، اون عینش معلوم نیست، یکی از این عینهاست. علم اجمالی بینها، امام میفرماید همش رو بشور. اگر چنانچه علم اجمالی نبود احتمال میدادم یه نقطه اصابت کرده، اصالت و طهاره میگفت نه، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، یا استصحاب طهارت. اما امام میگه وقتی این علم اجمالی پیدا شد، نه اصالت و طهارت دیگه به دردت میخوره، نه استصحاب طهارت، معنیش اینه این اصول دیگه در اینجا جاری نیست، یه مورد علم اجمالی. دلیل بر این که یجب و در مورد علم اجمالی موافقت قطعیه، به صورتی که علم پیدا کنی به حصول الاتصال، عمدش هم ذیلش حتی تکون علا یقین من طهارتک. اول فرمود تغسل من صوبک الناحیه التي ترى انه اصابها، این در بیان خود کافی بود. جمله بعد کنه تعلیل کرده، با اون علم اجمالی باید کاری بکنی که یقین به طهارت پیدا کنی، در نتیجه حکمم توسعه پیدا میکنه، اختصاص به این یه قطره خون و خونه رعاف نداره. به همین تعلیلات در باب استصحاب وقتی به این روایات تمسک میکنیم، میگیم این روایات یدل بر عموم حجیت استصحاب، نه در مورد خودش، برای این تعلیلاتی که در ذکر شده. پس این به تعلیلهی یعم الحکم در همه موارد علم اجمالی، که وقتی علم اجمالی پیدا شد باید جوری امتثال کنی و عمل کنی که یقین به امتثال پیدا کرده باشی. دیگه احتمال این که مخصوص به طهارت باشه مطرح نیست. اینم یه روایت. یه روایت دیگر باز از همین قبیل روایات در مورد بهیمه موتوعه. میدونید مسئله خب معروفه، اگر حیوانی، گوسفندی یا گاو یا امثال این حیواناتی که گوشتشون حلاله، اگر خدای نکرده معصیتا مورد وقت قرار گرفت، موتوعه شد، این میشه گوشتش حرام، باید سوزنده بشه و از بین بره، باید این حیوان نابود بشه. خب خدای نکرده، نعوذ بالله، یه موردی این اتفاق افتاد، حکمش هم دنبال خودش. اما حالا اگر یک موردی توی گله گوسفندی یقین پیدا کردم یه موردی این چنینه و نمیدونم کدومشه، چیکار باید کرد؟ یقین پیدا کردم یکیش این چنینه و نمیدونم کدومه. روی حساب علم اجمالی کنه باید از همه اجتناب کنن، حکم رو هم درباره همه اجرا کنم، همه این گله گوسفند رو نابود کنم تا یقین به امتثال پیدا بشه. بله در این موارد گاهی که این امتثال یعارض با ضرر، ضررون، حرجون، امثال اینها، نه اکتفا میشه به امتثال احتمالی، نه موافقت قطعی، موافقت احتمالی. بالاخره یه گوسفند باید مورد این حکم قرار بگیره، اون وقت امام علیه السلام در روایت حکمشو اینجور بیان کرده: قرعه بزنید رو این گوسفندا، اونی که قرعه بش اصابت کرد اون کشته بشه، سوزانده بشه، از بین برده بشه، اون وقت بقیه میشه حلال. دو روایت در اینجا به عنوان نمونه. یک روایت یک باب سی اطعم و اشربه جلد 16 وسائل صفحه 358، محمد ابن عیسی عن رجل، محمد ابن عیسی سوال میکنه از رجل، اسم نبرده ولی پیداست، امام تقیتن اسم نبرده، محمد ابن عیسی از یه رجل نکره، یه ناشناس، اینی که نمیاد سوال کنه، از فقهای رواته، از اجله رواته، از امام سوال کرده، زمان تقیه بوده، بیان نمی کردن، اسم نمی بردن، و لهو نظائر بسیار کم لهو من نظیر در مورد روایات، به خصوص در زمان حضرت موسی بن جعفر که در اونجا خیلی جاها داریم این روایات عن العبد الصالح عن الفقیه به این تعبیرات، یا بعضی هم به این شکل. در هر حال انه سئل عن رجل، سوال کرد از یک کسی که ناظر، بله کسی که نظر الی راعین، از دور داشت نگاه میکرد، یه چوپانی رو دید، چوپان هم خبر نداشت که یه کسی داره نگاهش میکنه، به اصطلاح نزا علی شاطن، جمع شد با یه گوسفندی، حالا اینم آقا هم از دور داره تماشا میکنه، چه حکمی داره؟ قال این عرفها ذبحها احرقها، اگر این گوسفند رو از همون عقب نشون کرد و میشناسه و الان میدونه کدومه، باید همونو ذبح کنند و بسوزانند. و این لم یعرفها، اما اگر نمیدونه قرعه بزنه، حالا در یه گله گوسفند 100 تایی 200 تایی 300 تایی چگونه قرعه بزنن؟ هی دونه دونه 300 تا نشونی بذارن، 300 تا اسم براشون بذارن، یا امثال اینها قرعه بزنن تو اینا. این چون مشکله، امام راهنمایی کرده یه راه آسونه برای قرعه را. اولا این گله رو دو قسمت کنه، بین دو تا قرعه بزنه، بعد اونی که قرعه بش افتاد باز دو قسمت کنه، بین اون دو قسمت قرعه بزنه، تا برسه بین دو تا، بین اون دو تا قرعه بزنه تا معلوم بشه. قسمها نصفین ابدا حتی یقع السهم بها. هی اینا دو دسته دو دسته دو دسته تقسیم کنند و قرعه بزنه، تا وقتی که قرعه سهم کنایه از قرعه از اون تیری که باش قرعه میزنن بیفته به یکی، فتوزبه و تهرق و قد نجت سائرها، اون که سوزنده شد اونای دیگه میشه حلال، اونای دیگه نجات پیدا میکنن. این یه روایت. روایت دیگر را در تحف العقول نقل شده، صاحب وسائل از تحف العقول نقل میکنه، صفحه 359 روایت چهارم همون باب 30. عن ابی الحسن الثالث علیه السلام فی جواب مسائل یحیی بن اکثم قال و اما الرجل الناظر الى الراعی وقد نزا على شاتن، که اون راعی این کارو کرد و این از دور دید، فان عرفها ذبحها و احرقها و ان لم يعرفها قسم الغنم نصفین و ساهم بینهما فاذا وقع على احد النصفین فقط نجل نصف الاخر. این یه مرتبه. ثم دو مرتبه تقسیم می کند اون نصف را، فلا یزال و کذالک، همچنین قرعه می زند حتی یبقا شاطان، تا برسه به دو گوسفند، فیقرع بینهما فایهما وقع السهم بها ذبحت و احرقت و نجا سائر الغنم. همون مضمون یه مقدار طولانی تر با توضیح بیشتر در این متن ذکر شده. خب سوال اینجاست چرا؟ خب این راعی از دور دید و نشناخت. علم اجمالی به این که یک فرد از افراد این گله گوسفند فیه الغنم فیه الموتوعه، حالا یه شوخی هم اینجا بکنیم بد نیست، دوستمون آقای اسناچری از اون زمان قدیم رفاقه خودشون میگفت همیشه وقتی در این تقسیم بندی مثال میزنن، حالا در همین بحث اصول، وقتی که میگن به این که بله اون سهمی که درش قنم به اصطلاح چرینه همش هم میخوره به قنم های بیز، نه به قنم های سود به اصطلاح. این که این حکم برای چیه؟ اگر علم اجمالی مؤثر نبود، واجب الاجتناب نبود، اصلا نوبت به این کار و به این دستور نمی رسید. میگفت تو که نمیدونی، علم که نداری، شبهه هست در هر کدومش یجری براعت، بنابراین حکمی نداره. اینی که امام با این تفصیل این حکم رو بیان می کند نشان دهنده اینه که نه، علم اجمالی مؤثره. حالا در این موارد که مساویه با ضرر است و معارضه با ضرر و لاحرج، آمده امام به اصطلاح یک ترخیصی قائل شده به یک نوع بدلیت، یکی را بدل از اون معلوم اجمال قرار داده. و لولا تنجیز علم اجمالی نیاز به این مقدمات نداشت که اجتناب از جمعی تا بیاید قرعه بزنید بین هما. این روایات هم باز یدل بر تنجیز علم اجمالی، ولو روایات موردی است، هر کدوم مورد سوالی داره. ولی باز روایت دیگری که بهش استدلال شده، یکی صلات برای کسی که نمیدونه قبله کدوم بره، میگید چهار طرف نماز بخونه. چرا؟ نمیدونه قبله کدوم بره. شرط قبله هست بچی نماز بخونه به هر طرف که شد یه نماز. چرا میگی چهار تا نماز بخونه؟ یه کسی اصلا قبله را اصلا نمیدانه است. خب رفع ما لا یعلمون شرطیت قبله هست میشه، رفع ما لا یعلمون هم در شبه حکمیه میاد هم در شبه موضوعیه. نه، میدونیم بالاخره قبله در یکی از این اطراف هست، یه علم اجمالی همه جا، و چون اینجوره باید احتیاط بشه. حالا چجور احتیاط کنم؟ احتیاطش به این که 360 تا نماز بخونم در یه دائره تقسیم بندی کنم به 360 درجه، در درجاتش نماز بخونم کافی نیست، چون وقتی راه دوره یه درجهش یه عالمه فاصله داره، بین المکه و المدینه ممکنه فاصله یک درجه انحراف من بشه. نه، باید خیلی بیشتر. بله آقا، 5-6 درجه. اگر بدونه که جایز نیست، نه اون مسئله رو قاطی نکنید. حضرت آقای رحیمی یه وقتی اگر کسی نماز خون به یک سویی به حساب این که اونجا قبله است، یعنی اینطور تشخیص داده بود، بعد نه باید باشد، بعد معلوم شد که قبلش دقیق نبوده، تا این مقدار انحراف بعد العمل، علم بعد العمل، این معفو. اما ولی که میخواد نماز بخونه باید دقت کنه، با این که بدون قبله این طرف اینطور واسه نجایز نیست، این اشتباه نشه این مسئله. نخه کی اینطوره؟ تو خود نجف کنار زری از زمیر باشه، کی این کارو میکنه؟ کی این کار؟ امام جماعت این کار میکنه؟ نسبت بهش نده؟ نخه اینطور نیست. نه مردم، حالا بله بعضی عوام ممکن این کار بکنن تو، ولی نه اینجور نیست. اینها تسامحات درست است. بنابراین در اونجا حالا برای این که بخواد احتیاط کامل بکنه، یلزم من اول حرج اولا یمکن و امثال ذالک، فرمودن به چهار طرف. معنای این مطلب این است که پس علم اجمالی منجزون، و الا نمیدونستی قبله از ساقط اصلا دیگه، چرا به چهار طرف؟ اینم یه مورد. مورد دیگرش بلاغا احتیاطه که سابقا بحث کردیم، رجا در تمام اینها جاری است. این همه بحثای قبل که دیگه تکرار نمی کنیم. مورد دیگر در اشتباه مزکا بالمیته، روایت یک باب هفت ما یکتسب و به، جلد 12 وسائل، صفحه 69، عن الحلبی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا اختلط المزکا والمیته باعه ممن یستهل المیته و یأکل ثمنه. اگر گوشت مزکا و میته با هم دیگه مخلوط شد، اشتباه شد، اذا اختلط المزکا بالمیته، همین که دو تیکه گوشت بود، یکیش میدونم از حیوان مزکاست، دیگری از حیوان مرده، و نتیجتا الان نمیدونم کدومه، کدومش مزکاست کدومش میته. امام راهنمایی میکنه اینو بره بفروشه به اونایی که میته رو حلال میدونه، پولش رو بگیره، پولش برش حلاله. باعه ممن یستهل البیت و یأکل ثمنه. مشابه این روایت صحیحه یا حسنه ابن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، باز روایت دیگرم عن الحلبی است. حالا این در واقع همون بیان بوده، مفصل تر بیان شده یا بیان دیگر، انه سئل عن رجل امام صادق سوال شد در مورد مردی که کان له غنم و بقر و کان یدرک المزکا منها فیعزله و یعزل المیت، گوسفند داشت، گاو داشت، گاهی برای اینها مرگ و هلاکت پیش می آمد، بعضی رو می رسید تزکیه می کرد، بعضی ها می مردن، اینا رو از هم جدا می گذاشت، مزکا و میتر جدا می کرد، فید رکل و کان ید رکل مزکا منها فیعزله، اونی که مزکا بود جدا می کرد و یعزل المیته، ثم ان المیتت و المزکا اختلطا، گوشتا رو کجا گذاشته بود؟ کارگرش متوجه این قضیه نبود، اومد همه رو ریخ رو هم، اختلطا این مزکا و میته. حالا چه کنه؟ کیف یصنع به؟ امام فرمود یبیعه ممن یستهل المیته و یأکل ثمنه فإنه لا بأس به. نه اینو دیگه خودش نمیتونه استفاده کنه، محصور بحث در شبه محصور است، بحث در شبه محصور است، همه این مثالایی که زدیم همه شبه محصور است، بحث در شبه محصور است. چرا غنم هم شبه؟ فرض کن یه گله گوسفند حد اکثرش 500 تا 1000 تا، 1000 تا که محصور است؟ نه نه، 1000 تا جزء شبه محصور است. نه خیلی
اون گوسفند مردار رو میتونیم بفرشیم با کفار که اونا بدن بیادی که آتشش بزنیم اینها؟
بله اونا چرا هم معلوم نیست. نه حالا حالا عرض میکنم در اینجا چه میشه. الان یه مطلبی رو عرض میکنم که جوابی شبه داده میشه. در رابطه با این مورد اختلاط مزکا و میته، خب استدلال به این شکله، اگر علم اجمالی واجب الاجتناب نبود، خب باشه مخلوط شده باشه، حالا که مخلوط شد شد علم اجمالی، اونم که دیگه واجب الاجتناب نیست، چرا این زحمت رو به خودش بده که بره بفروشه؟ یعنی خودت مصرف نکن، لا یجوز، و این که خودت مصرف کنی، این لا یجوز از کجا در میاد؟ از تنجیز علم اجمالی. ها پس این روایت یدل بر این که علم اجمالی منجزون، واجبون اجتناب از اطراف علم اجمالی. و حالا امام تفضل فرمود یه راهی براش بیان کرد که ضررم نکنی، برو بفروش. همه اینا را به یه کسی که جایز میدونه، یستهل المیته، میته براش حلاله، بله پولش رو مصرف کردی اشکال نداره. خب اصل استدلال تمام. بله اینجا این سوال اینه، در مکاسب شیخ ادعای اجماع میکنه بر اینکه پول میته لا یجوز التصرف، لا یحل، ولو به من یستهل بفروشی، میته از نجاسات خاصی است که لا یجوز بیعه، وقت اونو با این روایات چیکارش کنی که بفروش به من یستهلو؟ بالاخره این مجموعه مزکا و میته است، این مجموعه در این میفروشی میترا، با اون اجماع و اون ادله چیکار کنیم؟ اینو اینجور حل کردن که در وقت فروش در اینجا قصد کنه فروش اون مقدار مزکاش را، بعدم اینو بقیهش هم همراهش به او بیده، پول رو در مقابل مزکا بگیرد، ولو این آقای خریداری که یستهل این مزکا رو حاضره بخره به این مبلغ، برای اینکه میبینه این یه زمیمه ای هم داره، زمیمش در واقع مورد بی نیست. این بحث به جای خودش، بله در قصدش، در قصدش بیعش روی مزکاش قرار بده. در هر حال روایت یستلزم تنجیز علم اجمالی را میشه از این با، ولی این دو مورد اخیر قابل اشکاله، برای اینکه در مورد اختلاط میته و مزکا اگر تنجیز علم اجمالی هم نبود، گفتیم نه علم اجمالی منجز نیست، براءت جاری میشه درش، آیا در اینجا میتونیم براءت جاری کنیم؟ قضیه تزکیه یه اصل حاکم داره قبل البراءه، اصل عدم تزکیه است. هر کدوم از این گوشتا رو دست بذاری روش، آیا تزکیه شده یا نشده، اصل عدم تزکیه است. نوبت به براءت نمیرسه، نوبت به اصالت الحلیه نمیرسه، به خصوص که اینجا شک در تزکیه، شک در تزکیه است موضوعاً، شبهه موضوعیه است. در بحثای قبلی در سال گذشته بحث اصالت و عدم تزکیه را مطرح کردن، هم در کفایه هم در رسائل تنبیه اولی که مطرح شد در جریان براءت که انما تجری البراءه اذا لم تکن هناک اصل موضوعی، و الا اگر اصل موضوعی داشته باشه مقدمه بر براءته. و از مثالهاش یکی همین بحث تزکیه و عدم تزکیه را قرار دادن، هم شیخ در بحث شبهه حکمیش مطرح کرد جداگانه، و هم در شبهه موضوعیه که اونجاها عبارت شیخ را بیان کردیم. مرحوم آخون هر دو رو یک جا بیان کرد، چون بحث مرحوم آخون کلن در باب براءت شبهه موضوعی حکمیش با همه، که اونجاها همه این نکات رو یادآوری کردیم. در هر حال اون آقایون که متعرضن میگن لا یجری اصالت و عدم تزکیه چه شر شبهه حکمیه و چه شر شبهه موضوعیه، اگر ندونیم حیوانی قابل تزکیه هست یا نیست، حیوانی گوشتش حلال میشه به تزکیه اولا، شبهه حکمیه. و اگر بدانیم ولی نمیدونیم این کار روش انجام شده یا نه، فرع اوداج اربعه شده یا نه، اصالت و عدم تزکیه جاریست. بحثایی که اونجا کردیم ما استنتاج کردیم که نه، در شبهه حکمیه اصالت و عدم تزکیه نداریم. چرا؟ برای اینکه حالت سابقه ندارد. بخوایم بریم سراغ اصل عدم ازلی، اینجا حتی مورد اصل عدم ازلی ندارد، علا فرضم داشته باشه نه اصل عدم ازلی جاری نیست. اما در شبهه موضوعیه شک دارم که این تیکه گوشت از اونهاییست که احکام تزکیه درش اجرا شده یا نشده، اصل عدم تزکیه جاریست. بی خدا که نمیشه بگه که اگه کسی ممکن بشه که درست نیست. حد اکثر انکارش دیگه گفت با کاتولیک تر از پاپ نشو، حد اکثر انکارش در شبهه حکمیشه، اما در شبهه موضوعیش جای انکار نداره. این گوسفندی که الان اینجا افتاده، این به اصطلاح گوشتی که اینجا افتاده، اون وقتی که هنوز زنده بود فرع اوداج اربعه نشده بود، نمیدونم این اعمال روش انجام شد، بسم الله گفته شد، اوداج اربعه ذکر شد یا نه، روبه قبله بود یا نه، هر کدوم از این شرایط به اصطلاح شک بکنیم، اصل عدم داره، حالت سابقه داره، جای بحث. پس در اینجا اصل عدم تزکیه مقدمه، بنابراین نمی شود گفت که اگر در این مورد امام حجته به او نمیتونی خودت مصرف کنی این کارش بکن، برای این که اصل بهش اینو میگه، نه به حساب علم اجمالی. همه ی حرف ما در این بحث فعلی آیا علم اجمالی منجزه یا نه، اینه که براءت درش جاری میشود در هر دو طرف، اما در اون جایی که براءت یا اصالت الحل در هر دو طرف جاری نشود که جایی بحث نیست، باید به اون اصلی که درش جاری می شود موضوعا باید به اون اصل تمسک کرد.
چجور فرض تصور این فرض میاد که کسی بیاد شریکی این دوش
مزرکاز
یا
میگه
که شک کنه، ولی خب این قطعا در شرایط تصویر
رایت نکنه، مثلا در این حدود شک نه، مرده، گاوداری داشته یا گله داشته تا رسیده بهش مرده، خناق گرفته مرده. وحدت رویه در اینجا نیست که، بابا دو گوشت دو اسفند عادتش بوده، هر دو اینا براش اتفاق می افتاده، بعضیاش می مردن بعضیاشو ذبح می کرده، بعد این گوشتارم جدا می گذاشته، حالا اون عمله اومد اینا قاطی کرد با هم دیگه، نمی دونه کدومه. بنابراین این روایات قابل استدلال در این بحثی که فعلا به صددهی هستیم نیست. و همینطور قضیه صلات به اربع جهات، نه علم اجمالی رو هم بذار کنار، بالاخره یجب الصلات الی القبله، حکم اینه نماز وجب بر او با این شرایط، اشتغال ذمه یقینی، براءت ذمه یقینی میخواد. اینجا مورد قاعده اشتغال، نه براءت. شک در امتثال، نشد که در تکلیف. بحث اول بیان تکلیف، ولم یعلم المکلف به. اما جایی که تکلیف رو میدونم و نمیدونم ساقط شد یا ساقط نشد، این جای اشتغاله. استصحاب اشتغال داره یا قاعده اشتغال؟ یه نماز خون، دو نماز خون، سه نماز خون به اطراف مختلف، نمیدونه این رو به قبله شد یا نه، آیا صلات از گردنش ساقط شد یا نه، استصحاب اشتغال داره. پس اینجا هم از جاهایی نیست که اگر علم اجمالی منجز نبود نیاز نداشت به این حرفا. نه، حتی اگر علم اجمالی منجز نبود هم ناچار بود احتیاط کنه. این احتیاط، بله، حالا تفضل خداوند متعال به رحمانیت خودش، نه لازم نیست نمازهای زیاد مکرر بسیار، چهار تا نماز بخونی اکتفا کرده پروردگار. این حکم ثانوی اضافه است، رحمتا للعباد. بنابراین این دو دسته روایات رو نمیتونیم بهش استدلال کنیم، اما روایاتی رو خوندیم در مورد عنایین مشتبهین، در مورد صوبین مشتبهین، روایت زراره و دم رعاف مثلا، یا روایتی رو که در مورد قنم خوندیم، این روایات استدلال بهش تمامه. و از مجموع اینها میبینیم خب موارد مختلفه، ولی بین اینها یه جامع وجود داره. جامعش اینه که مورد علم اجمالیه. شک شبه هست فی کل واحدن، شبه هست، عمومات براءت شاملش میشود، در این حال امام گفته نه احتیاط کنه. جامع بین اینها چیه؟ علم اجمالیه. و لذا از این روایات و مشابه اینها میاییم یک عموم استیاد میکنیم که بله در موارد علم اجمالی باید احتیاط کرد. حالا در کدوم روایت؟ همطور حفظی نگو، من ببینم یادم بیاد چی گفتم کجا بود. بله، بله، در روایت در اونجاها، این روایت اون به صورت عام بود، خصوص مورد اطراف علم اجمالی که نبود، عام بود، عام شعبهات بود که شامل علم اجمالی هم میشد. اینا میاد مخصص اونا میشه. بله، نکته ای که در اینجا حالا یادآوری کنیم، اگر چنانچه ما طبق قاعده گفتیم علم اجمالی منجز قواعد اصولی، خب همه جا هر گونه علم اجمالی را در هر حدی، کثیر فی الکثیر، قلیل فی الکثیر، قلیل چنین، مورد علم ابتلا، عدم مورد ابتلا، علم معل اضطراق، هر جا باشه یشمل، مگر اینکه به یه نحوی منحل بشه، اون وقت بیایم دونه دونه این موارد رو خارج کنیم، بگیم نه اون تنجیز اصولی نیست. اما اگر نه، اون قاعده رو کلن منکر شدیم و گفتیم صرفاً بر اساس این روایات، حالا از این روایات 6 تا 8 تا 10 تا 12 تا آمدیم، از مجموع اینها یک قاعده عمومی استیاد میکنیم. این قاعده عمومی در چه حده؟ کل علم اجمالی به این نحوه؟ نه، اینجور نمیتونیم استیاد کنیم. در اون موارد علم اجمالی هایی که مشابه اینا باشه، در این حدا باشه. و اما نه، یه علم اجمالی های غیر ذالک که حالا بعدها بهش برخورد میکنیم که در این حدا نیست، نه، اینو لایجب. مثلا از چیزهایی که مسئله رو راحت حل میکنه، بعد در مواردی که بعضی از اطراف علم اجمالی خارج از محل ابتلاست و فقها ها عموماً از صدر فقه فتوا دادن لایجب الاجتناب، شیخ و اینا گیر میکنن که اینو به چه دلیل بگیم نه، به چه دلیل بگیم اونجا احتیاط واجب نیست. حالا توجیهاتی، تبییناتی اونجا دارن رو قاعد. اما نسبت به این روایات اگر رسیدیم گفتیم قاعده رو بذار کنار، اونو کابل نیست، مثلا ما هستیم و این روایات، مورد این روایات همش مواردیست که همش مورد ابتلاست، جایی که یه موردش اطرافش بعض الاطرافش خارج از محل ابتلا باشه تو این روایات نیست. ولذا نه، این عموم استیادی ما از اول شامل اون موارد نمی شود. اینا یکی از آثاری است که بین این دو مبنا در این موارد پیدا میشه که در مسائل بعد میگیم. هازا از افعلا ذالک، گفتیم از روایات استفاده کردیم، بله یجب الاجتناب احتیاط، میگه بالا قطع نظر از این روایات هم یه بحث کلی میکنیم. اگر علم اجمالی واجب الاجتناب نبود همه ی حروم ها رو میشد حلالش کنیم، همه شو یه تیکی گوشت میته دارم میگه نخور حرومه، میگم خیلی خوب قاطیش میکنم با یه تیکه گوشت گوسفند با تتس گوشت گوسفند حلال مزکا مینیزمش به هم، میگم حالا شد همش حلال. چرا؟ حالا در مزکا و غیر مزکاش اینطوره، در مواردی که حالا یه گوسفند بود نزا علیه انداختش وسط یک غله که بشه راحت، امام میگه نه چه اشکال داشت دیگه، نه اصلا موردی برای محرم دیگه باقی نمیموند، همه این محرمات رو میشد این شور حلال کنی. و حال این که اگر یه همچین راهی بود در خیلی از موارد خب بهتر بود امام اینجوری راهنمایی کنه، شما به جای اینکه بیاد اینجور راهنمایی کنی آقا که به اصطلاح قرعه بزن اینجور 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 با این معطلی ها، نه مخلوطش کن خیال تو راحت، کبتر گناه میکردن بهتر. یه موردی برای محرمات باقی نمیموند و خوب بود که در اون مواردی که کسی مبتلای به یک محرم هست امام اینجور راهنمایی کنه. ببینید امام در شبهه بدویه این راهنمایی رو میکنه. در یه روایتی ما قدیما دیدیم، حالا گشتیم پیداش نکردیم، حالا شما کامپیوتردارا ببینید پیدا میکنید یا نه، امام در یه روایتی میگه من وقتی میرم برای دستشویی اول لباسم رو یه خورده به اصطلاح آب بش میپاشم که بعد اگر دیدم یه نقطه تر شبهه برام پیدا نشود، مثلا شبهه بشه که این آب قبلیه یا نه، بول مثلا بتونم براعت جاری کنم. زمینه براعت را کنه ایجاد میکنم، زمینه اصالت و طهاره را ایجاد میکنم. امام در شبهه بدویه این راهنمایی رو کرده، قبل از اینکه علم پیدا بکنید یه جوری بکنید که علم پیدا نکنید شبهتون بشه بدویه. اما در مورد اونجایی که علم پیدا کردم به یک حرمت میتونم علم اجمال علم تفصیلیم را تبدیل کنم به علم اجمالی. اگر علم اجمالی منجز نبود خب امام اینم راهنمایی میکرد و اینو نفر بوده. این خودش یشهد و بر این که نه علم اجمالی حکم رو از بین نمیبره و نفی تنجیز نمی کنه. لا یقال که حد اکثر این بیان این است که علم اجمالی بعد تفصیلی منجز نیست، به اصطلاح رافع نیست، رافع تنجیز نیست. اما اگر از اول علم اجمالی باشه چرا نباشه؟ و علاوه بر این جز لا یقال کردن، خب ما جاهای دیگه این حرفو داریم در مورد قرعه هم، چیزی رو که نمیدونی القرعه تو لکل امر مشتبه، اونجا امام نگفته بیا پس قاطیش کن بعد قرعه بزن، اونجا هم امام این راهنمایی رو نکرده. جواب این مطلب اینه که اولا در مورد علم اجمالی بعد علم تفصیلی یا قبل علم تفصیلی وجهی برای فرق نداره، موضوع هر حکمی وابسته به وضع موجودشه. وقتی که علم تفصیلی بود واجب الاجتناب، نه تبدیلش بکن به علم اجمالی موضوع عوض میشه، وجهی نداره بگیم قبل و بعد تفاوت میکنه. و اما این که در باب قرعه همچین راهنمایی نشده، برای که راهنمایی به قرعه چه اثری داره؟ یه زحمت هم اضافه میکنه. تازه اگر یه گوسفند خاصی رو میدونست انها موتوعتون، خب باید به سوزون رو بندازه کنم. بعد اگر قاطی کرد، امام بگه قاطی کن و بعد قرعه بزن، به چه درد میخوره این قرعه؟ بالاخره یکیش معین میشه. اون ضرری که باید آخر کار اول کار بخورم، آخر کار با تمام زحمت همون ضرر رو میخورم، از بین که نمیره حکم. پس فایده نداره راهنمایی به این اختخلیط و قرعه زدن. از این جهت بله، اونجا نیازی نبود، نمیتونیم به امام بگیم چرا اینو بیان نکرد. بنابراین مجموع این بیانم میتواند شاهدی باشه برای اطمینان نفس که نه علم اجمالی منجزون فی موارده. این بحث تمام تنبیهات بحث علم اجمالی. اون وقت این تنبیهات روی مبنای مشهور و شیخ و آخوند و دیگران، بعدش هم در ذیلش با اشاره به این مبنای جدید، بحث مورد اضطرار، بحث مورد ابتلا و عدم مورد ابتلا، بحث محصوره و غیر محصوره، اینایست که انشالله یک یک به ترتیب کفایه متعرض خواهیم شد اگر زنده بودیم انشالله.